بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرف المرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب دوم ماه محرم، خدای متعال توفیق درک امشب رو به ماها مرحمت کرد. مقدمه عرائزم جهت تأجیل در ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات قرای ختم بفرمایید. شب گذشته محضر عزیزانی که تشریف داشتند اشاره کردم که دنیایی که درش سیر می‌کنیم دنیای سختی است، مثل دریایی می‌ماند که هم پرتلاطم است هم مواج، و اگر پناه نبریم به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، احتمال غرق شدنمون بسیار است. در اهمیت و نقش قرآن کریم در پناه دادن متوسلین و متمسکین به قرآن اشاراتی داشتم. امشب و شب‌های آینده عرائزم رو در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام تقدیم کنم و نقش فوق العاده‌ای که معصومین علیهم السلام در جهت پناه دادن، آرامش دادن، رفع گرفتاری‌ها، اضطراب‌ها و نگرانی‌ها دارند. اینکه پیغمبر عظیم الشأن اسلام هم فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اشاره به همین عرائض بنده است. اینکه پیغمبر خدا فرمود من دو پناهگاه برای شما قرار دادم که اگر به این دو پناهنده بشوید سلامت شما، امنیت شما و موفقیت شما ها تضمین است. یکی قرآن کریم، دیگری اهل بیت علیهم السلام. بسیار هم بوده که در سیره و سنت خود معصومین علیهم السلام به این دو ثقل متمسک می شده اند. وجود مقدس رسول خدا عموماً در مواقع درخواست و دعای از پروردگار متوسل به پنج تن آل عبا می شدند و خصوصا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این رو عایشه نقل می کند که یک شب رسول گرامی اسلام تا به صبح خدا را عبادت کرد، موقع درخواست و طلب و دعا از پروردگار خدای متعال رو به حق علی قسم داد. عایشه میگه من از رسول خدا سوال کردم، گفتم چرا علی شما خدا رو به حق علی ابن ابی طالب قسم دادید؟ پیغمبر خدا فرمود من از علی بهتر نشناختم، اگر از علی بهتر میشناختم قطعا خدا رو به حق او قسم میدادم. اینجا هم تأییدی است بر رتبه و مقام علی ابن ابی طالب علیه السلام و هم تأییدی است بر توسل و تمسک به اهل بیت علیهم السلام. آقایان و خانم ها، اگر ما شیعیان هیچ حدیثی نداشتیم، هیچ روایتی نداشتیم، هیچ مستنداتی نداشتیم مگر روایت سفینه که یکی از روایتهای معتبر و مستند در اختیار ماست، رضوان خدا بر علامه امینی، ایشان در کتاب القدیر خودشون راجع به سندیت حدیث سفینه میفرمایند این به تواتر است، هم تواتر این حدیث رو تأیید میکند و هم این که میفرماید هم برادران اهل سنت و هم علما و بزرگان تشیع این حدیث رو نقل کردند، یعنی یکی از احادیث معتبر و مستند در اختیار شیعه و سنی است. این حدیث سفینه از رسول خدا صلوات الله علیه هست که میفرماید مثل اهل بیتی که سفینه نوح، مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح میماند که من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. پیغمبر اکرم میفرماید مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح میماند که هر کسی به این اهل بیت من متوسل و متمسک بشود اهل نجات است و هر کسی نسبت به اهل بیت تخلف کند غرقه، یعنی غرق می شود، هلاک می شود. این یک تشبیه، تشبیه محسوس به معقوله به قول طلاب و علما، که پیغمبر اکرم تشبیه به کشتی و تشبیه به دریا و تشبیه به اینکه اگر کسی متوسل به اهل بیت بشه مثل این است که سوار کشتی نوح شده و اون طوفان نوح و اون که اونهایی که با حضرت نوح نبودند غرق شدند. خیلی این حدیث معنا و مفهوم گسترده ای داره. پیغمبر عظیم الشأن اسلام میفرماید که این دنیا یک بحر عمیقه، یک دریای گسترده و مواج و پرتلاطمه. علی علیه السلام هم عین این حدیث رو دارند، میگه میفرماید از دنیا کلها بحر عمیق، قد اغرق فیه خلق کثیر. علی ابن ابی طالب میفرماید که دنیا یک دریای عمیق و گسترده است که خلق کثیری در این دنیا غرق شدند. آیون وقتی میگیم در دنیا غرق شدند، شما سری ذهنتون نره به این سمت که حالا بعضی تخلف دنیایی کردند و این تخلف های دنیایی و مادی و اقتصادی باعث غرق شدنشون شد. نه خیر، همه نوع تخلف، تخلف های معنوی، تخلف هایی که مربوط به رفتارها و عملکردها انسان هاست، همه اینها می تواند زمینه هلاکت انسان رو در این دنیا فراهم کنه. خیلی دنیای سختیه، خیلی. شنیدید میگن مور از ماست میکشند؟ واقعا اینجوریه. خدا می داند اگر در نیتهای خودمون دقت نکنیم، در نوع رفتار و عملکرد خودمون دقت نکنیم، فردای قیامت می بینید اونقدر به ذره المثقال ها اشاره می شود که انسان خیلی سخت بتواند که از گذرگاه قیامت سلامت عبور کنه. خیلی سخته. نمی دانم شما شنیدید این جمله و مطلب رو از مرحوم سید احمد آقا فرزند امام راحل اعلی الله مقامه الشریف که بعد از ارتحال ایشان فرمود من پدرم رو در خواب دیدم، آقا به من فرمود که فلانی من عبور کردم. اما خیلی سخته، خیلی سخته. امام با اون پرونده درخشانش میگه سخته، واقعا یک دقت فوق العاده میخواد. حالا بعضی از دوستان ما میگن ما که نمازمونو میخونیم، روزمونو میگیریم، روزمونم میریم، دیگه چه مشکلی هست؟ اونقدر دقت میخواد، اونقدر مراقبه میخواد. گاهی یک نیت، یک نوع فکر، یک نوع اندیشه میبینید زمینه جهنمی شدن انسان رو فراهم میکنه. در احوالات یکی از بزرگان داریم، میگن زمان قدیم یه وقتی بازار آتش گرفت، آمدن به یکی از این دکاندارها گفتن فلانی دیشب بازار سوخت، میگه خیلی متأثر شد، به هم ریخت. فردا صبحش آمد بازار، بهش گفتن همه دکانها سوخته، دکان تو سالمه. گفتم الحمدلله. میگه به خاطر این الحمدلله من ماها توبه کردم. الحمدلله که چی؟ که دکانهای دیگران سوخت اما دکان تو سالم موند. یه خورده دیدم بوی خودخواهی، خودبینی، خودشیفتگی، خب اینها حساب و کتاب داره. آقا گفته الحمدلله، ولی به خاطر این الحمدلله میگه من ماها توبه میکردم، استغفار میکردم. دنیا مار خوش خط و خالی است که به تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی ها رو در خودش غرق کرده، خیلی ها. خلق کثیر. حضرت علی علیه السلام میفرماید شماها توی این دنیا سه رفیق دارید. یک رفیق، رفیق دائمی شما هست. یک رفیق، رفیق نیمه راه شما هست. رفیق دیگر مختصری بیشتر با شما هست. این تعبیر هم تعبیر لطیفی است. حضرت علی علیه السلام دارند میفرمایند اون رفیقی که دائم با شماست اون اعمال شما هست. یعنی اون چه که من و شما توی این دنیا راجع بهش باید دقت کنیم، توجه کنیم و سعی کنیم که بهش بپردازیم اعمالمونه، عمل کردمونه. این همیشه با ماست، در قبر با ما وارد میشه، در برزخ با ماست، در بهشت با ما میماند، در جهنم با ما میماند. یک لحظه مفارقت بین ما و عمل کردهامون حاصل نمیشود. اما اون رفیقی که نیمه راه هست، اون رفیق اموال شما هست، دنیا و اقتصاد شما هست. این اموال آیون تا زمانی که نفس میکشیم با ما هست، به محض اینکه از نفس میافتیم دیگه مالک اموالمون نیستیم، دیگه متعلق به ورثه است. اموال رفیق نیمه راهه. البته میشود با این اموالمون معامله ای بکنیم که رفیق نیمه راه نباشد، همیشه با ما بماند. چقدر زرنگند، چقدر کیسند اونهایی که از اون چه که خدا بهشون مرحمت کرده یه بخشیش رو در راه خیر هزینه میکنند، یه بخشیش رو در راه خیر صرف میکنند، وقف میکنند برای امور خیر. خب این ماندگاره، این اموال تا قیامت و بهشت با شما میماند. ولی بعضی نه خیر، این حسن سلیقه را ندارند. از همین جهت اموالشان رفیق نیمه راهشونه. به محض اینکه این انسان از نفس میفته دیگه این اموال به او تعلق نداره، به وراثش تعلق داره. سومین رفیق تا لب گور با من و شماست، با اون اولادمون هست، فرزندانمون هست. اونها میاند تا لب گور با ما میاند، مشایعت میکنند، تشییع میکنند. اما به محض اینکه خاک قبر رو روی ما ریختن دیگه میرن رد کارشون، دیگه با ما رفیق نیستند. تا یه مدتی ممکنه یادی از من و شما داشته باشند، ولی بعد خیلی سریع فراموشمون میکنند. اونچه که اهمیت داره تو این دنیای گسترده و مواج و پر از استراب و نگرانی آقایان عمل کردهای ماست. راجع به این اعمال یه مقداری دقت بیشتری باید داشت. چقدر کیسند اونهایی که از اون چه که خدا بهشان مرحمت کرده یه بخشیش رو هم در راه خیر هزینه میکنند، یعنی برای خودشون خانه ماندگار میسازند. میگه یه وقتی یکی از این سلاطین بنی اسرائیل شهری ساخت بی نظیر، خیلی مجلل، بی عیب و نقص، بعد گفت، یه جلسه گرفت، اعلام کرد اگر کسی بتونه به این شهر من ایراد بگیره جایزه میگیره. یه وقتی کسی بلند شد گفت که من به شهر شما دو تا ایراد دارم. گفت چیه ایراد شما؟ گفت یکی این که این شهر یه روزی خراب میشود و دوم این که این شهر برای شما باقی نمیماند، به دیگران میرسد. گفت که ایرادهای درستیه، خب چه باید کرد برای اینکه این ایرادها هم نباشد؟ ایشان به این بزرگ بنی اسرائیل گفت که شما اگر میخواهی که شهری داشته باشی بی عیب و نقص، باید این شهر رو در بهشت بسازی، هم ماندگار است، هم تخریب نمیشود و هم وارث ندارد، همیشه به تو تعلق داره. یادم آمد به مرحوم آیت الله شیخ مرتضای انصاری، این هم بد نیست برای تلطف مجلس و اینکه یه مقداری حالا تنوع ایجاد بشه در عرایزم، بشنوید. آیت الله شیخ مرتضای انصاری، بزرگ حوزه های علمی، علم و معرفت، اخلاق، ایشان یک دوستی داشت، تاجر بود، وضع مالی خوبی داشت. جناب تاجر آمد نجف، محل استقرار شیخ مرتضای انصاری. خب ایشان میخواست بره حج، رفت محاسبش رو کرد، خمسش رو پرداخت کرد، بعد یک مبلغی هم داد به شیخ مرتضی. گفت آقا این مال خودته، این نه خمسه نه زکاته، این به خودتو تعلق داره و من شنیدم که شما مستأجرید، با وجود اینکه عمری از شما گذشته شما خانه ندارید، با این پول برای خودتون خانه‌ای بسازید، خانه‌ای تهیه کنید. شیخ مرتضی خیلی خوشحال شد و گفت چشمو گرفت و این آقا رفت حج. خب اون زمان ها میدانید حج خیلی طولانی بود، مثل امروز نیست که 30 روز 40 روز با هواپیما میرند برمیگردن سری، نه زمان میبرد، گاهی 5 ماه گاهی 6 ماه پیاده میرفتند، با مرکب میرفتند و خب خیلی طولانی میشد، ماها طول میکشید. ایشان رفت و آمد به شیخ مرتضی گفت که آقا خانه گرفتید، منزل گرفتید؟ گفت بله گرفتم، خوبش هم گرفتم، بریم به تو نشان بدم. پول قابل توجهی بود، میگه آوردش جلوی مسجد ترک که الان یکی از مساجد معروف نجف هست، همیشه هم مرکز علم و معرفت و عبادت و خانه علما، و گفت با این پول این رو ساختم. گفت من این پول رو دادم به شما که شما خانه‌ای بسازید. گفت این هم خانه است، منتها این خانه محاسنی داره که خانه دنیایی نداره برای من. اولا این خانه میماند الی یوم القیامه، و دوم این که بلا وارث است، یعنی به دیگران ارث نمیرسه، برای من میمانه و تا دنیا دنیاست من در ثواب این خانه شریکم. همینطور هم بود. ایشان میگه که من عجیب اعتقاد داشتم به شیخ مرتضای انصاری، از اون به بعد بر اعتقاد من افزوده شد. نکته مهمی است آیان این که ما ها سعی کنیم از اون چه که خدا بهمون مرحمت کرده یه بخشیش رو سرمایه گذاری کنیم و همه اش رو برای وراث و برای اونهایی که از ما میمانند نگذاریم. این خسارته، خسارت بزرگی هم است. در هر حال اون چه که عرض بنده است این است که معصومین علیهم السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام، پیغمبر عظیم الشأن اسلام فرمودند که شماها باید مراقب باشید، این دنیا یک دریای عمیق مواج و گسترده است که برای در امان موندن باید سوار بر کشتی اهل بیت بشوید، یعنی همان کاری که شماها این شبها انجام میدهید، این تبسلها، این تمسکها، اینها واقعا راه نجاته. توسل به اهل بیت، تمسک به اهل بیت پناهگاه من و شماست. در این دنیای سخت غیر از این باشه معلوم نیست بتوانیم سالم به منزل مقصود برسیم. در مجموعه توسل هایی که خصوصا در عالم تشیع وجود داره الحمدلله خیلی غنی هستیم. این زیارت جامعه کبیره که این همه شما وصفش رو شنیدید، علامه مجلسی میفرماید من در حرم هیچ یک از اهل بیت نمیرم مگر اینکه فقط زیارت جامعه میخوانم. خوب دقت بفرمایید، علامه است، علامه مجلسیه. این بزرگ مرد که اعجوبه تاریخ بشریت بوده از لحاظ علم و معرفت، میفرماید من مجلسی در حرم هر کدام از اهل بیت برم فقط زیارت جامعه کبیره میخوانم. علت هم داشت، چون ایشون در عالم مکاشفه و در عالم واقعی، میگه من در نجف بودم، در عالم مکاشفه خودم رو در محضر امام زمان دیدم در سامرا. وقتی که به خودم آمدم سریع درنگ نکردم، حرکت کردم به سمت سامرا، دقیقا اون چه که در عالم مکاشفه برام حاصل شده بود اونجا تکرار شد. به امام زمان فرمود نعم هذه الزیاره، این زیارت جامعه زیارت خوبی است، بگید بخوانند شیعیان، بخوانند زیارت جامعه ای که در بعضی از فقراتش میخوانیم بکم فتح الله، خطاب به اهل بیت که خدای متعال به وسیله شماها فتح میکنه، و بکم یختمو به وسیله شما ختم میکنه، بکم ینزل الغیث به وسیله شماها باران نازل میشود، یعنی به اذن شماها، بکم ینفس الهم به وسیله شما اهل بیت رفع هم و غم میشود، و یکشف الضر یا یکشف الغم غمها قصه ها گرفتاری ها برطرف میشود. این یعنی پناهندگی ارزشمندی که ماها رو وقتی متوسل میشیم به اهل بیت علیهم السلام پناه میدهد، واقعا رفع هم و غم و گرفتاری، رفع مشکلات، رفع بیماری ها. نمونه ها بسیار است که حالا من کلن روحیم اینجوری نیست که هر نمونه ای رو بگم، از هر زبانی بگم، من اگر موردش موثق باشه روی منبر میگم. اون چرا هم که میگم معمولا از علمای بزرگه. رضوان خدا بر عالم ربانی آیت الله گلپایگانی که از علماء بزرگ، به همینطور آیت الله بروجردی، هر دو یک داستانی دارند خیلی شبیه هم راجع به بیماری چشمشون. آیت الله بروجردی میفرماید که من در یک مقطعی عینکم شکست. میدونید ایشان عینک میزد، عینکش هم خیلی ضخیم بود. وقتی عینکم شکست دیگه چشمم نمیدید، حتی نتونستم از خونه بیرون بیام، حتی نمیتونستم تدریس کنم. خب بعد عینکی تهیه کردیم و بعد ایشان میفرماد یه وقتی ماه محرم مناسبت عاشورا در خانه ما در بروجرد روزخانی و عزاداری بود و مرسوم بود، همینجا هم مرسوم روز عاشورا عزاداره امام حسین گل بر سر میمالند. میگه یکی از این آقایان دیدم خیلی مخلصه، گریه میکنه، نه اینجوری، عشق میریزه، عزاداری میکنه برای امام حسین علیه السلام. ایشون آمد از مقابل من عبور کنه بدون اینکه متوجه بشه. من یه مختصری از گل روی سر این آقا رو برداشتم به پشت چشم خودم کشیدم، چون میگه من از بیماری چشم و ضعف چشم اذیت میشدم، رنج میبردم. آقایان ایشان میگه کار به جایی رسید که چشم من جوان شد. مستحضرید ایشان بیش از 90 سال از خدا عمر گرفت. از اون به بعد دیگه به هیچ وجه ایشان احتیاج به عینک نداشت و جالبه در فضای کم نور هم راحت میدید، مطالعه میکرد، میخوند و تا سن 90 سالگی تدریس میکرد بدون اینکه نیاز به عینک داشته باشه. خدا آیت الله العظمى بروجردی میفرماید که امام حسین علیه السلام من رو شفا داد و این تأثیری بود که بر اون گل روی سر اون عزادار امام حسین مترتب. اعتقاد خیلی تأثیر داره. حالا یه وقتی ما این مباحث رو برای بعضی از نسل‌های امروزی میگیم یه خورده با دیده شک و شبهه بهش می‌نگرند، ولی شما این که اهل دلید، اهل معنایید، ریشه در اسلام و اهل بیت دارید، بهتر باور میکنید، خصوصا اینکه گوینده این مباحث شخصیت بزرگی است مثل آیت الله العظمی بروجردی. این دنیای ماست، آخرتمون هم همینه. ارتباط با اهل بیت نه فقط دنیای ما رو تأمین میکنه، نه فقط دنیای ما رو نجات میده، آخرتمون رو هم ماها رو اهل نجات قرار میده، آخرتمون رو هم تأمین و تضمین میکنه. و برای این موضوع هم قضیه ای رو از آیت الله امینی عرض کنم و عرضم تمام. آیت الله امینی صاحب کتاب القدیر، آغاززاده ایشون، میفرماید وقتی که پدرم از دنیا رفت تشییع باشکوهی کردیم پدر رو و دفن کردیم. 4 سال از ارتحال پدرم گذشت، آرزو داشتم که من پدرم رو در خواب ببینم، ببینم در چه وضعیه، چه حالیه، چه روزگاریه. ایشون میگوید که بعد از 4 سال من خواب پدرم رو دیدم، دیدم در چه وضعیتیست، چه مجدی داره، چه عظمتی داره، چه شکوهی داره، به گونه ای که اصلا تمام حواس و توجه من رفت به سمت پدر. بهشون گفتم بابا این مجد و عظمت شما از کجاست؟ این بزرگی شما از کجاست؟ این شکوهی که خدا به شما مرحمت کرده از برکت کتاب القدیر شماست؟ گفت نه بابا، از القدیر نیست. گفتم بابا اون کتاب خانه ای که شما تأسیس کردید به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کتابخانه رو وقف حضرت علی علیه السلام کردید، این ثمره این وقف کتابخانه است؟ گفت نه بابا. گفتم بابا نماز شبهای شما؟ گفت نه بابا، اینا از برکت امام حسینه، از برکت زیارت امام حسینه، توسل به امام حسین علیه السلامه. گفتم بابا الان راه کربلا بسته، خیلی پیش می آمد در طول تاریخ که راه کربلا مسدود می شد، خیلی در همین زمان صدام مسدود بود، قبل از اون در طول تاریخ زیاد پیش آمده که هر کسی اراده می کرد به کربلا بره نمی تونست. گفتم بابا راه کربلا مسدوده، ما چه کنیم که نمی تونیم بریم زیارت قبر امام حسین علیه السلام؟ میگه یه وقت پدرم علامه امینی فرمود فرزندم لازم نیست به کربلا بری، هر کجا چراغی برای حسین روشن بشود و در اون مکان حضور پیدا کنی اونجا کربلاست، اونجا کربلاست. خدا خیر بده به همه هیئت دارهایی که چراغ امام حسین رو روشن میکنن تا مثل من و شما بیاییم بنشینیم، توسل کنیم، دل بدیم، توجه ایجاد کنیم. امروز این حسینیه محبان سار الله کربلاست، مهم دلدادگیه. دیشب عرض کردم واقعا جای تقدیر داره، جای سپاسگزاری داره، مرحبا به شماهایی که این همه با معرفتید، با وجود اینکه این دشمن چند ماه داره برنامه ریزی میکنه، کار میکنه که مجلس امام حسین خلوت بشه، ما میریم هر سال بهتر. من سالهای قبل یادمه شب اول دوم ما این جمعیت رو نداشتیم. هرچه دشمن حساسیت بیشتر نشون بده استقبال بیشتر، این معرفت شما هست. خدا انشالله قبول کنه از همتون. خدایا امشب در این حسینیه شریف که تبدیل به کربلا شده، نام ما رو جز زائرین متوسلین و متمسکین به امام حسین علیه السلام ثبت و ضبط بفرما. شب دوم ماه محرم، تاریخ کربلا رو خوب میدانید، در روایت آمده مثل فردایی کاروان به کربلا میرسه. چقدر با سوز و گداز خدا به فریاد دل زینب و زنها و بچه ها برسه. آقا تصور کنید یه عده زن و بچه 1000 نفر از این دژخیمان اطرافشون رو محاصره کردند، اجازه حرکت به هر سمت و سویی به اینها نمیدند، تهدید میکنند. جو جو سنگین، امام حسین علیه السلام نگران، خانواده نگران، خدایا چه خواهد شد؟ روزه را خوب میدانید، رسیدند به سرزمین کربلا. اونجا بود که امام حسین علیه السلام فرمود محمل ها را زمین بگذارید. اینجا سرزمین کربلاست. مثل فردا و امشب باید بگیم خدا به فریاد دل زینب برسد. خیلی سخت گذشت بر حضرت زینب وقتی که شنید در این سرزمین کربلا خونهای مردهاشون بر زمین ریخته می شود. فرمود محمل ها رو بگشایید که اینجا همون مکانی است که سرهای ما به بالای نی می رود. اینجا همون مکانی است که اطفال ما را ذبح می کنند. شاید اشاره به علی اصغر حسین. اینجا همون مکانی است که سر از تن جوانان ما، اینجا همون مکانی است که زنها و بچه ها را به اسارت، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.